شده
از دانه داره؟ نه همسی خرابه. خب چه قرار بود؟ هیچ تو پایانتی؟ آره حالا هست میگم. نه میرم خونه اونجا تقریبم اونجاست باز میکنم اونجا دیگرم مشخص. خب قرار بود که مقدمه لوکاچو بخونی. خوندی؟ آره؟ خوندی؟ نه خوندی؟
استاد یه سوال مقدمه
لوکاچو شنو خوندی؟ مارکسیست نوه گله. آره نه اینجا مارکسیست اینجا کامانی مارکسیست نخوندی شما؟ آخه چرا؟ اون یکی کدوم بود؟ ها خوندین ماره ده خانم؟ ولی مقدمه لوکاچو باید میخوندین، خیلی مهم بود برای بحث ما. شما نخوندین؟ شما چی؟ شما؟ نه ماره ده خانم شما چی؟ لوکاچو مقدمه بود؟ خب یعنی ما سه تا تو خوندی مقدمه لوکاچو، یک دو سه چهار تا خونده داریم. خب از همین چهار تا میپرسم، ایراد نداره. این لوکاچو یه چیزی اضافه میکنه به تعریف رئالیسم که ما تا الان تا حدودی در موردش حرف زدیم، ولی نه به این صراحت. لوکاچو صراحت میبرزه توی اون مقدمه و موضوع روش رئالیسم. اونجا میگم روش رئالیسم یاد علامه طباطبایی نه بیفته، ربطی نداره. منظورم رئالیسم در ادبیات غربی است. اون رو میکنه محور مکتب رئالیسم. چیه به نظر شما؟ چی دیدیم؟ چه مفهوم محوری اونجا لوکاچ میسازه که باهاش میشه رئالیسم رو شناخت؟ آها آزادی، ارتباط با مردم.
بیان حقیقت هر در وحدت بیرون داره.
آها بله، اون چیزی که من میگم ارتباط داره با این
وحدت بیرون. تو این سوال رو بگم،
این اون مفهوم محوری لوکاچ میسازه تو مقدمه‌اش. اون یادتون هست دیدی چهار بار به صراحت انسان به مسابقه موجودیت تضادمند،
اون پارادوکسیکال
میگه که کار رئالیسم تعریف انسان یا تفسیر انسان به مسابقه موجودیت تضادمند. حالا راجع به این موجودیت تضادمند باید حرف بزنیم و نسبتش با رئالیسم. با اینکه این تضادمندی مثلا تو اون داستان بی‌نظیر ماره دهخان خودشو چجوری نشون میده؟ خیلی داستان فوق‌العاده ای ماره دهخان. انسان مثلا موجودیت، این همون چیزی که شما میگید. یعنی انسان یه دلیلی داره که گفتیم تو اون رمانتیسم این خیلی بهش تاکید میشه و یه بیرون یک درون داره که بیرون سلام هاش کجا بسید او در میانه این درون و بیرونه. یعنی در حقیقت او خودش میانجی انسان، این درون و بیرون. این میانجیه تضادمند به خاطر اینکه نه درونه نه بیرونه، هم درونه و هم بیرونه.
ببینید وحدت در قالب
خب لوکاش دیگه نمیشه این دیگه دیگه
وحدت هیچ وقت وحدت ثابت نیست،
درون با بیرون در یک رابطه دیالکتیکی قرار میده. درسته؟ مثلا اگر تصور کنیم این تز این آنتی تز یا این آنتی تز این تز چون جا به جا میشه، این میدهد یک موقعیت واحد سنتز. منتها سنتز میشه همون وحدته. درسته؟ یعنی تز و آنتی تز می جنگه و در جریان جنگ چیز جدیدی تولید میشه، ولی چیز جدیدی که تولید میشه دیگه واحد باقی نمونه، از دل خودش بلا فاصله آنتیتز تولید میکنه روح و خودش میشه تز، دوباره یه دعوا سر دوباره از دل خودش آنتیتز تولید میکنه. این میشه حدش
تو همون همون چیزی که دیگه انسان همون حقیقت همون یاد از برقی ادامه دارد
بله دیگه مدام در حال شدنه. این شدنه یعنی حرکت، این تز با آنتیتز. بنابراین ما هیچ وقت به وحدت ثابت نمیرسیم، هیچ وقت موقعیت ثابتی پیدا نمی‌کنیم، ولی مدام در حال سنتزیم، یعنی مدام در حال به نتیجه رسوندن تضادیم. اینجوری نیست که تضاد به نتیجه نرسیم، تو خود تضاد باقی مونیم. ولی همین که سنتز حاصل شد از دل خودش یه وجه مخالف خودشو می‌سازه. این اون حرکتیه که تو رمان رئالیستی به زیبایی نشون داده میشه. به ثبات میرسیم، یه اتفاقی رخ میده، یک پارچگی حاصل میشه، ولی از دل یک پارچگی دوباره یک موقعیت تضادمند در میاد، دوباره باش جنگی و دوباره ساخت دوباره رفت کرد. این مدیریت تضادمند. ببینید بنابراین رمان رئالیستی، حالا میگم رمان اینجا به هر حال، در رئالیسم واقعا انسان هیچ وقت از اینکه پیش بره، به جلو بره، به مخاطره بیفته واهمه ای نداره، ترسی نداره. در حالی که فیگور رمانتیک یه جایی وای میسید که تاب توان تحمل مخاطره رو نداره، یا قهرمانانه تن به مرگ میده برای به پایان رسوندن فرایند، یا اینکه اما همچین که خوبی و خوشی تموم میشه اون میشه دیگه بچه سانتیمانتاله رمانتیسی. ولی در رئالیسم هیچ وقت از مواجهه با مخاطره خسته نمیشه.
سوال مربون شوروی چطوری آزادی رو فهمیدن؟
در چه موقعیت تاریخی؟ در لحظه وقوع انقلاب اکتبر؟ حالا من میگم که آزادی رو چطور فهمیدن تو لحظه انقلاب. تو همین بحثم که امروز میکنم یه اشاره بهش میکنم، جلو میرم میگم چجوری رهایی، آزادی یعنی رهایی دیگه، چجوری این رهایی رو تجربه کنم، چه لحظه این رهایی تجربه شد. یعنی منظور داستان رئالیستیه. آها خب، آره خب. نه به پایان باز که اون درد پست مدرنیستی از رئالیسمه، این رئالیسم که پست مدرنیستی همیشه پایان داره. پایان کجا؟ پایان یکی از این سنتزا است. به هر حال همه روایت های ناب رئالیستی بسته میشن، بسته به پایان میرسن، مثل زندگی که به پایان میرسه با مرگ. به خاطر همین همشون تقریبا با مرگ بسته میشن. مثلا اینجا دیگه مرگ و مرگ قهرمانانه رمانتیک نیست، ولی به هر حال پایان داره. پایان باز هر جا پایان باز دیدید بدونید با یک فرم رئالیستی طرف نیست. خب اینو بگم، این که بگم
دنبال چی بودن رو، اینکه طرف خیلی در مدیرنش با هم دیگه در حالت
تو ماره ایده خان. آها آره.
اما
توی یونو یوتوپوف هم بود
بله
بله اون چوپوف
اما ولی چیز نه اینکه مخاطر رو دنبال مخاطر است این رو متوجه نشدم یعنی تو هم داشت مخاطر فرار میکرد انگار یه جایی بود که میترسید از اتفاقات اطرافش بخاطر همین خیلی به خاطرات در اون سفر
ترس رو که من نگفتم ترس هست یعنی در نظر در لحظه مواجهه با مخاطره تجربه ترس یک چیز گریزناپذیره منتها نه اتفاقا همون مراجعه به خاطرات درونیش نشون دهنده جرأتش برای مواجهه با مخاطره است رضا فکر در چه موقعیتی داره زندگی میکنه ماره میگم ماره بگو اون شخصیت اسمش یادم نیست تو زندانه یعنی چی؟ با خود مخاطره است با مخاطره سخت و سختی مواجه بوده زندگی شخصی داستایفسکی همینطوره دیگه داستایفسکی یه بار با واقعیت در تمامیتش مواجه شد بردنش پای چوبه اعدام دیگه یعنی تی باران و اونجا چشماشو بستن اعدام دروغی انجام دادن دیگه این کارا که میکنن معمولا تو حکومت های توتالیته میزنن و میترسونن اونا بعد بار میکنن یه بار تمامقدر با مسئله یعنی واقعیت هولناک مواجه بود این که میگه مواجهه مخاطرانی در رئالیسم مخاطره پذیرفته میشه معنی نیست که ترس وجود نداره حالا مواجهه مخاطره پذیرفته میشه یعنی واقعیت پذیرفته میشه دیگه چون واقعیت در تمامیتش مخاطره است خود مخاطره است واقعیت در تمامیتش خود مخاطره است ماره خیلی داستان گویاییه برای اینکه همه مراحل رئالیسم رو در دل خودش داره هرچند که داستایفسکی یه شاخه‌ای از رئالیسمه که خیلی ها اون رو تقلیل یافته میدونن قوی نمیدونن منظوری داستایفسکی از اون به خود لوکاچ یعنی داستایفسکی رو خیلی نماینده پیور رئالیسم نمیدونه ولی خب بی خود میگه اینجوری نیست حالا میگم ماره آره فوق العاده است دیگه ببین من به شما گفتم که در ما وقتی در رئالیسم یعنی به عنوان یه رئالیست می‌نویسیم ادیبیم از میراث رمانتیسم گریزی نداریم روی شونه‌های رمانتیسم سواریم ولی ما نباید میراث رو بذاریم کنار که میریم تو دل همون میراث با همون تکنیک توهیش میکنیم این جور مواجهه با رویا شبیه مواجهه های رمانتیک با رویا نیست یعنی داستایفسکی به کارگیری رویا برای تفسیر وضعیت انسان مورد نظرش تو قصه رو مثلا عمیقا متفاوت با یک اسلوب رمانتیستی داره محقق میکنه حالا میگم برسم به اون چیز قصه ماره حالا همه تونم خونیم خب اون ترجمه حداد رو کنید درسته؟ ترجمه حداد دیگه نشه مانید خب آها حالا من اینو اشاره کردم ولی دوباره اشاره میکنم ولی که خیلی مهمه در رئالیسم با مخاطره مواجه میشه در حالی که پیش از اون مدام فرار میکرد ما در مواجهه با واقعیت دو تا راه داریم یکی این که یعنی در وجود مخاطره که به نظرم در تمام مکاتب ادبی قبلی هم رخ داده تو قصه نویسی یکی این که فراموشش کنیم ندیدش بگیریم گاهی اوقات در رئالیسم انقدر مسئله مواجهه با واقعیت هولناک تاکید میشه که به نظر میسه فیگور دوچار سادیسم و مازوخیسمه یعنی چرا باید این خودشو در معرض قرار بده؟ یعنی چون خلاف جهت طبیعی زندگی جهت طبیعی زندگی این که ما مخاطره رو فراموش کنیم دیگه بذار اینجوری بهتون بگم آتش نشان که به دل آتش میزنه که کسی رو نجات بده یه فیگور رئالیستی نیست چون یه در لحظه هولناک بودن یا مخاطره برنگیز بودن واقعیت رو فراموش کرد قهرمان رومانتیکه و این به این معنی نیست ما تو زندگی همون قهرمان رومانتیک نداریم ولی به هر حال یک فیگور رئالیستی نیست، چون فراموش شده. حالا یه دیگه هستن که به کل فراموش شده. راه دوم چیه در مواجهه با واقعیت هولنا با مخاطره؟ یأس. یأس افسردگیه. یعنی من واقعیت رو ندید نمیگیرم، ولی چون احساس کنم در برابرش هیچ توانی ندارم، خودم رو یک موجود بسیار بسیار نحیف در برابرش طلبم. کل فلسفه یأس، فلسفه یأس از این برمیاد. حالا اینکه تو ادبیات این فلسفه یأس خودش رو تو چه مکاتبی نشون میده میگم. اگه گفتیم فلسفه یأس خودش رو کجا نشون میده، تو چه مکاتب ادبی؟ البته مربوط به مکاتب ادبی بعد از رئالیسم ها کامون هم نه، تو کامون که طلبه برای یأسه. توی اکسپرسیونیسم، توی یه شکلی از اگزیستانسیالیسم، توی این دو که خیلی ها میگن، البته من قبول ندارم ولی قابل بحثه، مثل کافکا، درست؟ مثل کافکا این فلسفه. حالا بزرگترین فلاسفه مایوس کیا هستن؟ مایوس در برابر واقعیت ها واقعیت رو میبینن، تفسیرش میکنن، ولی های دیگه برمانی؟ رفت بسیار عمیق بین این فلسفه و نه مایوس از داشتن توانایی برای غلبه بر واقعیت. من نمیتونم واقعیت کنم. آره دیگه، به عبارت در واقع مثلا در هایدگر شما را نمیدونم فلسفه چقدر خوندین یا چقدر به شما درس میدن، در هایدگر یه چیزی هست به نام مرگ اندیشی به عنوان راه چاره، که هیچ نسبتی با رئالیسم نداره. اینکه به مرگ بکن خیلی شبیه به متافیزیکه، خیلی شبیه به ماست. به مرد فکر کن، در حقیقت بدون که در آن مرد تو رو از این وضعیت مایوس نجات بده. در رئالیسم اینطور نیست. در رئالیسم ما با واقعیت در تمامیتش مواجه میشیم. حالا چجوری رهایی؟ یعنی چی؟ این که ما میگیم رئالیسم رهایی بخشه، آزاد کننده است، یعنی چی؟ ببینید این حرکت دیالکتیکی خیلی مهمه، چون لوکاکس کل حرفایی که میزنه مبتنی بر این دیالکتیک داره میزنه. من اینو یه خود شفاف‌تر، چون شما ها این دیالکتیک اگه بخواید رمان بنویسید، رمان رئالیستی میگم، البته در تاریخ ادبیات یونان تا حالا خلق نشده که شما بتونید اول چی بنویسید، خیلی خوب، ولی به هر حال اگر بخواید رمان رئالیستی بنویسید، این حرکت دیالکتیکی فوق العاده حرکت مهمی است. ببینید ما در یک وضعیت ثابت هستیم، تو اون وضعیت مدام این نزاع رو تجربه می‌کنیم، چه بخوایم چه نه. تز آنتیتز. تز موقعیتی که درش هستیم، آنتیتز موقعیتی که در برابر ما هست، ایجاد میشه. همیشه اون چیزی که بیرون از ماست با اون چیزی که در درون ماست در نزاعه. این نزاع رو همه تو زندگی های شخصی من تجربه کردم، احوالات شخصی من. خیلی از این کتاب های دفترچه های خاطرات اغلب این شکلی از توضیح به همین نزاع هست. این که اصلا من دلم میخواد خاطره بنویسم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این نزاع رو میخوام برمنا کنم، بیرون بریزم. بنابراین ما همیشه توی موقعیت هست. منطقه نقطه اساسی این که قهرمان پروبلماتیک رمان رئالیستی توی این موقعیت باقی نمیمونه، کمک میکنه به ایجاد سنتز. در لحظه تولید سنتز آزادی تجربه میشه، رهایی. در لحظه تولید سنتز آزادی تجربه. حالا من سوال از شما میپرسم، و رمان رئالیستی کارش اینه که این سنتزا که توش تجربه های آزادی رخ میدن رو برای ما توصیف کنه. من تو جنگ و صلح میتونم مثال بزنم، لحظه های تجربه آزادی، یعنی لحظه هایی که فرد در این
جدال دائمی بین درونش و بیرونش غلبه کرده. تو جنگ سوی تولستوی، تو بازاک، توی آره، تو همه رئالیستا دیگه میشه مثال زن، تو آنا کارمینا تولستوی که کجا غلبه کرد؟ همون لحظه. من اون لحظه ایست که تو احساس میکنی همه وجودت سرشار از اروسه، یعنی سرشار از زندگی. من رو به طور کامل میزنی کنار، یعنی من این کار وجود دارم. خب تو زندگی عادی ما هرچند مقدمان های پروبلماتیک رئالیست نیستیم، چون شرایط تو زندگی اون اینجوری نیست تبدیل به چنین مقدمان هایی بشه، ولی در حال تو زندگی عادی ما هست لحظاتی ما سرشار از زندگی میشیم و مرگ رو اصلا به کل نه اینکه فراموش کنیم، کنار میذاریم. مرگ در نظر ما فوق‌العاده بی‌ارزشه. خب این میشه اون آزادی. حالا مثلا تو ماره بهرام کجا رو خوندیم؟ به شما خوندیم سوال های من تو امتحان از این چه هستم؟ و حال اون که تو تخمین خوابه به خصوص تو کالا فرود داستان جلوه جسمی تجربه این رهایی هست، ولی اینکه تو داستان از کجا این رهایی شروع میشه خیلی مهمه.
یعنی بعد از اینکه این ماره دفان به من لبخند زد و من باتش مهم بودم به عنوان یک انسان این بزرگ و من بهش میگه که موسیقی رو آدم موزخت میگه کنارش یکی رد میشه، اینم دو بار تکرار میکنه با خودشیم
از کنارش یکی رد میشه. اون آدم مهمیه، اون یه مبارز لهستانیه. آره مبارز لهستانیه که اشراف زاده هم هست تو زندان الان اسیره، اتفاقا با داستایفسکی دوستی هم داره، چون میدونه که این داستان واقعیه داستایفسکی، یعنی این بخش زیادش از واقعیت زندگی خود داستایفسکی برمیاد اونجا.
و از آن اونجایی که میگه ماره دهقان آدمان که مثلا احساسات فقط به نظر من میاد یه آدم که بدبخت بوده رو میگه آره اینم اونم زندانی هم احساس داشته باشه فقط الان اون برده رو چون از آن انقلاب فرمزن انقلاب رو
روی. حالا من میخوام به شما یه خود جامعه شناسانه تر بگم، چیزایی که گفتیم غلط نیست. خواهم بگم لحظه رهایی اونجاییه که شخصیت اصلی که خود داستایفسکیه احساس میکنه که دیگه به طبقه خودش تعلق، یعنی تعلق طبقاتی شد رها. تا قبلش یه اشتیه آریستوکرات، درسته یه اشرافزاده، برای همین که اون شخصیت چیزو میسازه تو بسه اون مبارز سیاسی لهستانی رو به عنوان کسی که به اشرافزادگی خودش مینازه و آدمای عادی رو موجودات بی خود تلش به دردخور میدونه و از بودن باهاشون خسته، اون لحظه ای که فرایند شروع میشه، یعنی تجربه آزادی شروع میشه به توصیف شدن. مثلا موقعیت طبقاتی چون خیلی برای رئالیستا به خصوص رئالیستای روس مهمه، موقعیت طبقاتی یکی از بهترین وضعیت هایی که میشه باهاش پروسه رها شدن رو شروع کرد. موقعیت طبقاتی، موقعیت طبقاتی همون جاست که ما وقتی درش قرار میگیریم گرایش پیدا میکنیم به اینکه دلمون نخواد این مبارزه رو به سرانجام برسونیم، گرایش پیدا میکنیم به اینکه مدام بیرون رو نفی بکنیم، گرایش پیدا میکنیم به اینکه راکت باشیم تو موقعیت طبقاتیمون. مثلا داستایفسکی به عنوان اشرافزاده یه سری درک پیشینی از زندگی داره، اینکه اشرافزاده آدم ارزشمندی به حیث اخلاقی، درست به حیث داستایفسکی مثلا فکر کن اینجا داستایفسکی 35 سالش، داستایفسکی داره به ما میگه من تا 35 سالگی این امکان رو پیدا نکردم که به قهرمان پروبلماتیک رئالیست بشم.
تبدیل بشه. برای اینکه نمیخواستم از موقعیت خودم بیام بیرون، الان یه شرایطی برام فراهم شده که از موقعیتم، موقعیت که توش هستم بیام بیرون. اینو برای ما تو ماره دهقان توضیح بده.
این
باعث
میشه که این
موقعیت طبقاتی باعث میشه بشکنه، یعنی جرقه شکست بدنمنده، خیلی بدنمنده اون لحظه که ماره دست میکشه روز. چون ببینید رئالیسم سوبژکتیو نیست که، ابژکتیوه، مسئله بدنمنده. اون لحظه که ماره دست میکشه و رابطه پوستی و عقراچی، اون میفهمه ماره هم مثل او انسانه، یعنی همون احساسات. حالا گفتش اون لحظه که احساسات وارد داستان میشه، احساسات متقابل، که اون چیزی رو به من میده که من از مادرم میگیرم. بنابراین اون میتونه تا سطح مقام مادر من که یک مادر اشراف زاده است و مادر من هم بیاد بالا و توی همچون رابطه با من قرار بگیره. اون لحظه یه که آره گل گل گل، اون لحظه بدن من خیلی لحظه. حالا این دوست ما پرسید از ما که توی انقلاب اکتبر، توی انقلاب روسیه لحظه رهایی که بود، انقلاب اکتبر لحظه رهایی اون موقعی بود که اشرافزاده های روس که مبارز بودن موقعیت طبقاتی خودشون رو رها کردن، سنتز ایجاد شد، سنتز رهایی بخش. ولی خود سنتز از دلش دوباره موقعیت رزانتیتس دارید میکنه. تو انقلاب ها همیشه اینجوریه، انقلاب ها لحظه رهایی هم دیگه، همه موقعیت های طبقاتی میرسه پایین. مثلا برای من تعریف میکنم، چون من انقلاب ایران سن و سالی نداشتم که 57 بفهمم، مثلا به دنیا نداره، ولی تعریف میکنم. میگن که مثلا تو اون خیلی هم نیست که مدت تجربه آزادی کوتاه بوده، زیاد نمیده. آره حتی همه انقلاب ها همینطور، هم فرانسه اینطور بود، هم روسیه اینطور بود، هم مال ما بهار میگن مثلا یه جلوه های تو زندگی عادی بود که انگار این موقعیت های از پیش نهاد شده رها شده بود، مثل تصادف کردن. میگه وقتی تصادف میکردیم بیرون میومدیم و هم عذرخواهی میکردیم، مثلا این مال دو هفته بعد از پیروزی و این حس رو داشتیم که مثلا و این خیلی عجیب غریبه. یا اینکه مثلا دانشگاه تعریف میکنن که امور مثلا اداره بخشی از دانشگاه رو واگذار کرده بودیم به یه پسر روستایی دهقانی که هیچ وقت مثلا تو کلاس نه حرف می‌زد، یا اون این توان رو پیدا کرده بود که اداره بکنه. این اون لحظه های تجربه آزادیه، سنتز رو کنه، موقعیت های طبقاتی اکاپه میشن به مولی کرده میدم توی فرانسه ما دیگه مبتنی بر اونا عمل نه، جنسیت دیگه نیروهای سهمی هیچ کدومشون دیگه نه جنسیت تعیین کننده نحوه عمل ماست، نه طبقه تعیین کننده نحوه عمل ماست، نه قومیت تعیین کننده نحوه عمل ماست. همه چی رو با میذاریم و اون چیزی که برای ما مهم میشه تجربه لذت، تجربه احساسهای انسانیه توی ماره هست اون لحظه.
تجربه لذت تجربه
منزیتی
و حقیقت،
منزیتی و حقیقت تجربه نام لذت دیگه. منطور وقتی میگه حقیقت چندی فلسفی پیدا میکنه، نسبتی با رئالیسم در ادبیات نداره. ما در ادبیات در جامعه شناسی برامون حقیقت جنبه مادی داره، حقیقت بدن داره، حقیقت با پوست میشه لمسش کرد. آره میشه اسم حقیقت روش گذاشت. حقیقت اگه بخوام تعبیری ما در ابتدای ترم در موردش حرف بزنیم، حقیقت امکان پذیر شدن درک اروس در تمامیت و کنار زدن کامل آنها. این هم نیچه هم در من همه رو میگه، ولی نیچه میگه نمیشه بشه. آره دیگه اون ببین دوتا موقعیت میسازه داستایفسکی توی این دسته برای ما که موقعیت های مهمه. یکی موقعیت زندانه که دقیقا باز همون موقعیت چیه؟ موقعیت جدال تز و آنتیتز در ناب‌ترین صورت خودشه. فقط موقعیت زندان نیست، موقعیت جنگ هم قبلا گفتم بهتون همین. موقعیت زندان، موقعیت جنگ. حالا فقط باز زندان و جنگ خیلی کلانن، موقعیت های خورتر هم داریم که داستان های رئالیستی توش رخ میدن، مثل موقعیت عشق ممنون. بیرم یه موقعیتیه که توش این تز و آنتی تزه سلام به شکل خیلی صحیح، به شکل خیلی توپل خودشو بشون. ولی تعداد این موقعیت ها زیاد نیست، به خاطر همین خیلی عجیب نیست که شما تو کل تاریخ رئالیسم هرچی رمان میخونید 3-4 تا موقعیت، و هیچ ایرادی هم نیست، هیچ ایرادی هم نیست، به خاطر اینکه اینا موقعیت های واقعی هم زندگی هم موقعیت های کمی رو در اختیار آدم قرار میده دیگه. اینکه همه رمان های رئالیستی چه روسی چه فرانسوی همشون درگیری یا موقعیت زندان هم یا خیانت یا جنگ، این معنی نیست که چقدر دستمون بسته است بریم یه موقعیت جدید بسازیم. معنی اگه شما رئالیست بشید با همین موقعیت رو سر کار دارید، نباید این موقعیت جدید کشف کنیم که پایان رئالیسم. آره، ولی مطمئن دارم میخوام یه چیز کلی‌تر بگم. در مواجهه با سینمای هالیوود باید یه ذره محتاط بود. تمای رئالیستی قوی توی کلیت داستان ها وجود داره در سینمای هالیوود، ولی پرداخت رئالیستی نیست، قهرمان ها تا آخر رئالیستی باقی تنه رومانتیک. یه باید گاهی اوقات سانسیمانتا نه رومانتیک. سینمای هالیوود این ویژگی رو داره. فیلم رئالیستی لذت بخش نیست دیدنش. حالا آدم خسته میکنه، آدمو کسل میکنه. فیلمی که از اول تا آخر درون مکتب رئالیست متعهدانه خودشو نگه داشته باشه. زندگی معمولیه و بعد نشون دادن تجربه های مواجهه با مخاطره‌ای که تو هیچ دلیلی نمیبینی از طریق سینما یه بار باهاشون مواجه بشی. تجربه های مواجهه با مخاطره فرق میکنه با سینمای اکشن ها. سینمای اکشن تجربه مواجهه با مخاطره نیست. سینمای اکشن کار شبیه تراژدیه، یعنی کاتارسیس برای ما ایجاد میکنه. یه سری قهرمان رو در برابر موقعیت های خارق‌العاده قرار میده که ما میدونیم هیچ وقت تو زندگی آدمون با این موقعیت های خارق العاده مواجه، ولی سینما ما اصلا فیلم رئالیستی نمیبینیم، اصلا بلد نیستیم فیلم رئالیستی. فیلم رئالیستی دم دستمون نیست. فیلم رئالیستی مثل گفتم به شما اونگرده که نامترین جرهای پرداخت رئالیستی کروساوا هست. کروساوا آدم خوابش میگیره. یا مثلا یه کسی دیگه ای که میتونم بگم به نظرم دیدنش خیلی کمک میکنه، فونتریه، حالا به تلفظ فرانسویش به تلفظ فلاندریش فونتریه که دایمی رو ساخته، نمیدونم دایمی رو دیدیم و نکه نیکول کیدمن بازی میکنه. پرداخت رئالیستیه، این موقعیت چیزی تلفیق موقعیت زندان و موقعیت عشق ممنون عجیب داری. اونا همیشه هم سه ساعت. اصلا از وقتی که سینما از میدیوم از قالب فیلم های طولانی خارج شده، دیگه امکان ساختن فیلم رئالیستی فقط، چون در رئالیست باید بی خود نیست مثلا جنگ و زل انقدر سفر است، مثلا بیکار نبوده که، یا مثلا ما مثلا ایرانی ها قصدش تولید نبوده، مثلا کاغذ میتونه صد صفحه باشه. یه دلیل داره که و برای اینکه ما خسته میشیم از مواجهه برایش، برای اینکه ما در موقعیت رایس نیستیم.
بله 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 بله.
ببینید بزرگترین قهرمان‌های پروبلماتیک رمان‌های رئالیستی خود نویسنده‌هاشن. اینو لوکاش تو این کتاب میگه. یعنی چی؟ یعنی تولستوی، بالزاک. چرا؟ چرا قهرمانه؟ برای اینکه تولستوی و بالزاک هر دو از شاهزاده هم، یعنی از درون موقعیت با قصه، با قصه نویسی از موقعیت طبقاتشون خارج میشن، میان عمیق‌ترین سطح تجربه های احساسی عاطفی آدم ها توی طبقات دیگر رو در برابر طبقات خودشون بازنمایی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه من وقتی من ایگو وقتی یه درونی دارم، بیرون من فقط جهان طبیعت که نیست، بیرون من آدم هایی با درونهای متفاوت هم هست، درسته؟ پس یکی منم، یکی یه بیرونی که طبیعت به قوله چه خب هوای سرد، و یکی بیرونی که آدم هایی هم با درونهای متفاوت از طبقات دیگه، از موقعیت های دیگه. و من تو نزاع مدام با ایناست که این پتانسیل رو بیان کنم، از خودم بیام بیرون. در رمان رئالیستی آدم ها از خودشون میان بیرون، در خودمانده نیستن. حالا این اصطلاح مهمیه، در خودمانده. ما در خودماندگی نداریم، در حالی که در رسانه‌های دیگه در خودماندگی داریم، تو خودمون میمونیم، هیچ وقت از خودمون بیرون. در خودماندگی هم میشه چی؟ اوتیسم. شنیدی میگن اوتیسم؟ اوتیسم فیگور رسال رئالیستی خیلی وقتا اوتیستی کرد، یعنی در خود ماندن نمیتونه بیرون بیاد. تو فلسفه دیگه، آره صبح درش فلسفه
اون خودم بیرون بیان
نه دیگه، ما از خودمون بیرون بیان کجا میریم؟ تو واقعیت. یعنی از خودمون بیرون میایم که موقعیت مواجهه واقعی تر با واقعیت رو برای خودمون فراهم کنیم، برای تو هم دور میشیم. اتفاقا در خودماندگی یه جور وسواس به جدی گرفتن ایده نسبت به واقعیته، یا ارزشمند دونستن، ارزشمند دونستن ایده نسبت به واقعیت. من میگم آقا همه واقعیت های دنیا تو منه، مثل همه غرف های جهان تو من، هرچ اینه که واقعیه، اونایی که بیرون همش توهمه. در حالی که برای رئالیست اینجوری نیست، توهم اون چیزی که در درونه بدون بیرونه. تو زمانی میتونی درونت هم واقعی بکنی، واقعی بسازی، که میتونی بیای بیرون، بعد دوباره از بیرون بری داخل خودت. همین اتفاقه. خیلی خوبه.
این اون سطح نهایی رئالیسمه که یه ارزشی میده به اشرافزادگی بورژوازی. اگرم قرار من بیام بیرون، من میتونم بیام بیرون، ماره نمیتونه بیاد بیرون. ماره خیلی خوبه، سانچو پانزاست، کمک میکنه به این که من بیام بیرون، آدمه، منم میفهممش، منم وقتی میام بیرون باهاش یکی میشم، میتونم بهش علاقمند بشم، میتونم عاشقش بشم، یعنی دیگه موقعیت طبقاتی تعیین کننده نیست. ولی اون نمیتونه. به نظر درست هم میاد، چون این امکان بیرون آوردن نیازمند یه فرهیختگیه. این اون چیزیه که انقلابهای رهایی بخش از رئالیستیک خارج میکنه. انقلاب اکتبر رئالیست نه. چرا؟ به دلیلی که فکر میکرد که موتور محرک تغییر جامعه دهقان ها، در حالی که موتور محرک دهقان ها نیستن. اونا نیستن که آزادی رو ممکن میکنن. آزادی رو اشرافزاده‌ای ممکن میکنه که این امکانو داره که از موقعیت خودش بیاد. حداقل این اون چیزیه که ذهن
همه رئالیست‌های واقعی، همه رئالیست‌ها اشرافزاده. شما یک رئالیست دهقان بر من بیارید، یک رئالیستی که فقیر بوده بر من بیارید، واقعا خیلی سخت میشه.
بله صد حقیقت، حقیقت نه، همه حقیقت هیچ وقت ما نمیتونیم کشف کنیم، بدانیم که موقعیت محدوده دیگه، یعنی موقعیت محدودی من دارم، وقتی میام بیرون چیزی رو میبینم، چیزی رو باهاش مواجه میشم که من باهاش مواجهم، نه همه. ولی این توانایی تو قهرمان وجود داره، قهرمان رمان رئالیستی، که از طریق دیدن همون بخش از واقعیت هم حدس بزنه همه حقیقت. بخشی از حقیقت
بخشی از حقیقت
نه، قهرمان رئالیست همیشه اطمینان داره که اینی که باهاش مواجهه بخشی از حقیقت، به خصوص تو اون لحظه که از موقعیتش میاد بیرون، خودش میشه، یعنی سلف پیدا میکنه، بر پایه با خودش، با سلفی که به دست آورده میسنجه. ببین یه وقتی هست ما چجوری بگم، الان شاید بشه گفت به خصوص تو این جریاناتی که داره اتفاق میفته، یه وقتی هست تو موقعیتایی که شما فرصت دارید اخلاقی زندگی کنید، اخلاقی زندگی کردن یعنی زندگی که تو توش وابسته به معیارهای اصلیش تنگ شده نیستی، مثل طبقت، جنسیت، بنابراین میتونی اخلاقی باشی، قضاوتات تو موقعیتایی که تو خودت میتونی اخلاقی زندگی کنی احساس میکنی که معیار کوبوبات دستت، خودت فکر میکنی که میفهمی خوب کدومه بد کدومه، به هیچ به شرطی که اون در اون موقعیت باشی. یا نسبی گرایی موقعیت آدمای کوتوله است. کوتوله به چه معنا؟ یعنی آدمایی که توانایی بیرون اومدن از خودشون ندارن، بنابراین جهان رو نسبی گرایانه میفهمن، نه خوب وجود داره، نه بد وجود داره، نه حقیقت وجود داره، به شرطی که من بتونم از اون موقعیت بیام بیرون، یعنی قهرمان رئالیستی بشم. قهرمان رئالیستی همشون قضاوت میکنن و رمان رئالیستی هم شما رو تو موقعیت قضاوت کردن قرار میدن. شما امکان نداره یه رمان رئالیستی خونی از توش قضاوت نکنی شخصیت رو موزه قضاوت میکنی این خوبه این بده. هرچند قهرمان رئالیستی نه خوبه خوبن نه بده بده، به دلیلی که موجودیت تضادمند، وقتی تضادمند نکنی میتونن نه خوبه خوب خوب و خوب باشن یا بده بدن، ولی تو میتونی قضاوتشون کنی که کجا خوب بودن کجا، و در نهایت حرکت کلیشون خوبه یا نه. اون قسمت خوبه در اون بیرونه، ولی در آن کاملا آمیخته است. منطقه قضاوت تو هم زمانی درسته که مثلا بکن جنگ و صلح تولستوی خوندی، درسته از اول تا ما وقتی جنگ و صلح رو باز میکنیم میخونیم، ما ایرانی ها یه چیزی یه وقتی نوشتم را توی تجربه ما ایرانی ها با رمان رئالیستی، این که چرا ما نمیتونیم رمان رئالیستی بخونیم، چون خودم دوچار این مشکل بودم، برام خوندن رمان رئالیستی سخت بود. بذار یه مثال براتون رمان رئالیستی وقتی می‌خونیم گیج میشیم، تعدد شخصیت دارن همشون، نه فقط روسا. حالا روسا برای ما سخت‌تره، دلیلش اینه که اسمشون سخته، ولی باورتون نمیشه. حالا اینو بخوام از تجربه شخصیم بگم، من یه وقتی این مشکل رو داشتم، خب به هر حال حل شده دیگه، مشکل حل شد. از وقتی مشکل حل شد، یعنی انگار که مثلا منم در یک موقعیت رئالیستی قرار گرفتم،
بدون اینکه زور بزنم تمام شخصیت ها رو متوجه میشم و در ذهنم میمونم باعث میشون هیچ رفت لوگ نده با اینکه آدم فراموشکاری در زندگی آفیه این تو مواجهه با همسرم اون به من گفت که تو همه چی یادت میده و چجوری اسم یونا یوتاپوف یادت میده همیشه یاد میخوام به شما بگم که اینکه شما درون موقعیت رالیست قرار میگیری رومان رالیستی میکنم این هم خود رومان باید انجام میده نه کلاس یعنی خود رومان در جریانی که شما دارید میخونیش میارد تو موقعیت رالیست به شرط که بهش دل بدی البته یعنی به عبارت یه جایی تو داستان شما رو بگیره دیگه بیاره تو خودش
بس این قصه وقتی که میبینه من احساس میکنم که خود داستان در جریان داستان یه شکلی فرمو به ذهن من میده که من نمیتونم خارج از اون قالب بذارم
اصلا خارج از اون قالب خانم وجود نداره
این داستان برای من اینو پیش فرض ذهنم میکنم
بله
مثلا توی آرافار اینجا من اگر بیرون از داستان به همه چنین موقعیتی مواجه باشم قضاوت هم چیز دیگه
خب.
و در داستان
خب. حالا میگم شما دوتا موقعیت ساختید یکی درون داستان یکی بیرون داستان اگه من درون داستان باشم میگم آنها قهرمان بود اگه بیرون داستان باشم میگم آنها خامن بود کسافت بود
خب
حالا میخوام به شما حالا میخوام به شما بگم چیزی اینا رو بیرون از داستان وجود نداره بیرون از داستان زندگی عادیه یعنی بیرون از داستان رئالیستی بیرون از داستان رئالیستی یا نه رومانتیستی فقط این در مورد داستان رئالیستی بیرون از داستان رئالیستی زندگی عادیه ما تو زندگی عادی عادت داریم که واقعیت رو فراموش کنیم بنابراین قضاوت‌های بیرون از داستان رئالیستی ما قضاوت‌های درستی نیستن چون قضاوت ها از منظر انسانی هست که عادت داره به فراموش کردن واقعیت به سرکوب شدن درون داستان قضاوت ها درست هست برای داستان رئالیستی اتفاقا به ما کمک میکنه که قضاوت درست بکنه
متوجه این؟
خدم ها درد چی میزنم ولی همینی که هست چون این داستان رئالیستی هست به ما
کمک نه
اونی که بیرون هست داستان تجربه شد داستان رئالیستی اینقدر داستان‌های رئالیستی عجیبن عجیب به این معنی که همین مرز بیرون و درون خودشونو میسازن که تو گاهی اوقات احساس میکنی نمیسنده هم داره قضاوتی میکنه خلاف قضاوت تو یعنی چی؟ یکی از دعواها با تولستوی اینه که تو رمان ضد زن نمیشی در مورد آنا کارمینا رمان ضد زن
اصلا
این که
میگم
مثلا منتظرینه درجه دو سه نگفتن یکی از مثل آنا آخمانتو ها آنا آخمانتو خودش یکی از نماینده ها یکی از مکاتب ادبی بسیار مهم اثار رئالیستیه آنا آخمانتو ها گفته تولستوی ضد زن بود با آنا هر کاری که دلش خواست کرد یعنی چی؟ یعنی من مخاطب مبتنی بر قضاوت درون داستان خود نویسنده هم قضاوت میکنم که نویسنده هم آدم حسابی در حالی که اشتباه میکنه آنها زد زن نیست این خیلی مهمه آره بخاطر همین اصلا شما به این اصالت ندید به بیرون از داستان رئالیستی اگر داستان رئالیستی رو درست بخونی همونطور که یک داستان رئالیستی نوشته میشه و موقعیتش رو میسازه هیچ وقت دلتون نمیخواد ازش بیرون اینجا اونجاییه که لوکاش اعتقاد داره رمان رئالیستی سوژه انقلابی درست اصلا لوکاش برای چی مارکسیستی برای چی گیر میده به رمان رئالیستی میگه رمان رئالیستی میتونه سوژه انقلابی درست کنه یعنی کتاب رو ببنده بیاد بیرون و از موجود رو تغییر برای که چرا؟ و این تفاوت رو میبینه و میبینه بیرونه دروغه بیرون دروغه بیرون دعوت من به فراموش کردن واقعیته بیرون دعوت من به سرکوب شدنه بیرون دعوت من و و و و بنابراین دیگه بیرون رو نمیتونه تحمل کنه مثل اون شخصیت به زوب بگیم رمان جنگ سوز یه اشرافزاده تن پرور تن لشه میره جنگ، وقتی برمیگرده از جنگ نمیتونه بیرون جنگ رو تحمل کنه، با اینکه تن لشه این مدام میخواد برگرده جنگ، ولی که بیرون از جنگ همون زندگی عادیه دروغه، ریاض همه کمک میکنن به هم تا واقعیت فراموش بشه، اروس کنار زده بشه، اروس ارزش بهش داده نشه بود. به خاطر همین دوباره توی این سوژه انقلاب خب من ممکنه اصلا تو امتحان با های سوال ها بهتون میدم، فقط برای اینکه با سوال خوب آشنا بشین بهتون میدم، خیلی سخت نمیارم تست کرد. تو امتحان بهتون میگم آقا بینوایان ویکتور هوگو، درست بینوایان ویکتور هوگو یه داستان انقلابیه، چون داستان درون موقعیت انقلابی رخ میده، انقلاب 1848 فرانسه، درسته؟ آنا کاردینا تو هیچ موقعیت انقلابی رخ نمیده، تو زندگی عادی پترزبورگی و موسکویی رخ میده، آدم ها دارن عادی زندگی میکنن. چرا اگر لوکاچو مرفع نظر قرار بدیم آنا کاردینا انقلابی تر از مینا؟ آنا کاردینا انقلابی تر. بینوایان رمانی بعد از انقلابه، آنا کاردینا رمانی قبل از انقلاب، برای انقلاب. این بینوایان رمانی توش قهرمان تجربه انقلابی رو از سر گذرانده، الان داریم تعریفش میکنیم. آنا کاردینا رمانی که قهرمان داره تجربه انقلابی رو میگذرونه از سر توی زندگی شخصی خودش و بعد از رمان میشه به زندگی اجتماعی وارد بشه. در این رمان انقلابی اینه، نه این هرچند این نمایان بی نظیر این رمانتیسمه، رمانتیسمی که داره به رئالیسم میرسه، این هم که رئالیسمه بشت.
ما میگیم که واقعیت این چاهی برای مواجهه با مخاطره هست اینه که فراموش رو ندیده بگیریم، بعد اون که یک فیلم رئالیسم نیست یا آتش نشان به جد آتش بزنه. چرا اصلا اتفاق شما چی بود؟
نه فیلم نمیتونه گفته یه آتش نشان یه فیگور رئالیستی
نیست،
آره اینکه اون لحظه داره به خاطر یه هدفی خطر آتش رو فراموش،
آره در حالی که فیگور رئالیستی هیچ وقت اینجوری مثل قهرمان رمانتیک به خاطر یه غایتی خودشو فدا نمی‌کنه. هیچ. منظورم این بود.
اگه یکی به خاطر تجربه سوختن خودش رو
بکشه، اون میشه مازوخیسم. آره آره دیگه این هست. نه آخه ندارن. قهرمانای واقعا ساده مازوخیسم ندارن. نه رئال نیست که این. آدمی که قهرمان رئالیست هیچ وقت تن نمیده به کشتن، یعنی که همه هدفش اروسه و چیزی میتونه بکشه. منظورم این بود از اون حرف، حالا خیلی اونو مثلا بستش ندیم، میدونی میفهمم چی میگی، مشکل اونجای پیش میاد که اینو میخواید بس بدیم. خب یه نکته خیلی مهم باید بگم باز در مورد لوکاچ، چون لوکاچ رئالیسم از شبه رئالیسم جدا میکنه و این خیلی مهمه، این که شبه رئالیسم چیه. ما رئالیسم تقلبی‌ها رو از لوکاش اینجا یکی دو نفر رو وارد می‌کنه تو شبه رئالیسم که من دوست ندارم.
این چیزی که شما گفتید الان لوکاش توی رئالیسم در دو گفته.
آره دیگه، یعنی تو شبه رئالیسمش بازی می‌کنه. میگم دیگه اختلاف نظر با لوکاش دارم.
اینجوری برای اینکه لوکاش در شهر زندگی می‌کرد، مارکسیست سیاسی بود، وزیر فرهنگ مجارستان شد، طرفدار رژیم استالین بود، بعد این طرفداری از رژیم استالین هم داستانه. آدم ها از موقعیت رئال خارج میمونن، تو چجوری میتونی طرفدار رژیمی باشی که میگه وقتی آدم ها یکی دو نفر میمیرن غمناکه، ولی وقتی هزاران نفر میشه صرفا یه آماره؟ چجوری میتونی؟ استالین میگفت، البته حرف خیلی عجیب بود درجه یکیه ها و درستیه، ولی
عاشق استالین بود. خب
ببینید از نظر لوکاچ رئالیسم واقعی یعنی حقیقی
ناب
توسوی بازار. ولی همین دو فصل بعدی کتابش خیلی هم مهمه، یه فصل کشته ساستانی، یه فصل هم به باز. ولی لوکاچ یه سری شبه رئالیسم هم برمی‌شمره، میگه اینا شبه رئالیسم.
رئالیسم واقعی از نظر لوکاچ رئالیسمیه که توش واقعا قهرمان
در وضعیت کاملا تضادمندی تفسیر شده باشه. یعنی چی؟ یعنی درون و بیرون تا انتها در جدالی برابر باشه. هیچ وقت شما احساس نکنید فرد به درون یا به بیرونش گرایش بده، درست؟ ولی سنجه میشه این در اون بیرون در جدال دائم تا انتها، این میشه رئالیسم حقیقی از نظر برای هم تی؟ آه گفتی اون دفعه آره دیگه آره، ولی این آره پایان باز نیست دیگه، چون بالاخره یه جا بس پایان باز این معنی خیلی تکنیکال بره دیگه. پایان باز یعنی که تو نتیجه نگیری که قهرمانات به کجا میرسن، در حالی که هیچ رمان داره چیزی نیست که نتیجه نگیره به کجا، همه معلوم میشه چی میشن. حتی خیلی از رمانهای رئالیستی در امتحان میرسن وقتی احساس میکنن تو ممکنه پایان باز قلم داشته باشی، دیگه آقا 50 سال بعد از تموم شدن این داستان اون رفت مثلا تیکه تیکه شد و رفت. یعنی میگم پایان باز، ولی این که میگه آوند کاملا درسته از نظر لوکاچ. رئالیست واقعی کسیه که بتونه اینو تا آخر ادامه بده، هیچ وقت یه جا وای نده. تو پایان قصه هم این آونده میاد بیرون کلا عموما با من، یعنی وسط وای نمیسه،
کلن کلن تمام میشه.
این درمون رو ما میتونیم رویا رو مشتاق در نظر بگیریم.
بله بله.
خب ما توی داستان می‌بینیم که مودن در رویا واسه فقط می‌شینه طرف بیرونه.
ماره یه میگی؟
بله بله.
میگه
یه حالتش میگه آره در میو فهم خوشحال نیست.
آره فکر کنم
میگه
در
یه خب پس چرا؟ اگر اینجوریه پس چرا ما در طول داستان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که انگار تجربه این که رفت به خاطراتش خیلی متشینه نگاه.
ببینید بذارید تو ماره فتیم رو تحلیل کنید یه لحظه، بیرون کجاست؟ در وهله اول زندانه و مناسبات که الان تو زندان آدم ها دارن دیگه کتک میزنن نمیدونم برای بسیار بدی میکنن. درون کجاست؟ درون ناف میشه همون رویا. هر دوی اینا برای شخصیت ناپسند ناخوشایند، نه این نه از این به این پناه میاره، از این به این از این فرار میکنه دوباره هم میگرده و در نهایت تو این سنده زندان به یه جای دلپذیر تر تبدیل درست؟ منتها اون چیزی که باعث میشه به سمت امر اوبجکتیو نغلبه اینه که زندانی که الان دلپذیرتر شده زندانی که آغشته شده به سوژکتیو اون، یعنی سطح سوژکتیو اون زندان رو دلپذیرتر کرده. چطور؟ متوجه شده اینا هم آدم هست، انتقالش داره با اون یه موقعیت داره، این دلپذیر نبود که ما تصور میکردیم اینا آدم نیستن، ولی اینا نوع نگاهش عوض کرده. بخاطر میگم سوژکتیو، بخاطر هیچ وقت به سمت درون یا بیرون نمیگرده. واقعا داستایفسکی هم اینجوریه، لوکاچ فکر میکنه اینجوری نیست، فکر میکنه داستایفسکی به درون قش میکنه همیشه، در حالی که واقعا اینجوری خیلی ماهره که علارغم این که توانایی بسیار بسیار بیشتری از تولستوی و بالزاک برای کاویدن درون آدم داره، کاملا روانشناسانه، ولی هیچ وقت به درون قش نمیبره. این در مورد ماهره خاطره خاطره با رویا فرق میکنه. از رویا که توهم نیست، ولی این چیزی که میبینیم توهمه. بله. آره در واقع چیزی شبیه به خاطره است دیگه.
اینجوری که من
برای من نوشته که من رویا رفتم برای من سخت بود.
توی توستو که خیلی حالا تو تاستنسی باید به زحمت اینو نشون داد، ولی تو توستو خیلی واضحه که این درون و بیرون مدام در نوستان هم و طرف هیچ موقع قشن نمی کنه به سمت یکی از این دوبره که آره واقعا میشه اینو نشون داد. تو همون آنا آنا کارینا خیلی خوب میشه اینو نشون داد که آنا هیچ وقت به درون، زمانی که درون داره خودش رو، یعنی آنا رو تبدیل میکنه به یه موجود اوتیستی که با درون خودش لذت ببره، بیرون با تمام وجود حمله میبره و این نمیتونه به درون در درون خودش بمونه، میاد بیرون و با بیرون مواجه میشه، با همسر سابقش، با فرزندش، با مریضیش، مریضی هم میشه بیرون و باز دوباره این میبردش اینجا، دوباره همیتونه نمیتونه تا آخر پرتاب میشه بیرون با مردن.
این میشه رئالیسم نام. خیلی سخته که یه همچین چیزی بسازی. از نظر لوکاش واقعا دو نفر تونستن این کارو بکنن.
ولی شبرالیسم چیه؟ شبرالیسم از نظر لوکاش ناتورالیسم، درست؟ ناتورالیسم و رئالیسم سایکولوژی، رئالیسم روانشناسی. اینا شبرالیسم. ناتورالیسم کشف می‌کنه به سمت بیرون. کی؟ امیل زولا. امیل زولا
خیلی هم بدش میاد از زولا، لوکاچ. امیل زولا که واقعا نویسنده قهاری و رئالیسته، اصلا در این هیچ شکی،
ولی زولا مثل تولستوی بازار نمیتونه اینو نگه
داره. اونا با نابغه هم اگه بیفته، به قول شما اگه بیفته رو قلتک، ولی خب نبوغ در همین امکان نگه داشتن خودم به عنوان نویسنده در موقعیت رئاله. تو چی جوری میتونی؟ تو اصلا داری مینویسی، درست؟ یهو زن باشی یا مرد، همسرت صدات میکنه، بچه‌ت صدات میکنه، چی جوری میخوای خودت تو موقعیت رئال قرار بدی؟ همون لحظه وارد موقعیت دروغ میشی، چون دوست داری یه کار دیگه انجام بدی ولی میخوای وانمود کنی که نه، میخوای به اونم توجه کنی، یه موقعیت غیر رئال. حالا دیگه چون همه ما همینیم دیگه، بعد چجوری میخوای؟ عجیبه واقعا،
اونا عجیبه. امیل زولا رئالیسم روانشناختی داستایفسکی، به نظر من هر دوی اینا، چه زولا چه داستایفسکی، یه خود کم‌لطفیه در رفتشون که ما اینا رو رئالیسم‌های تقلبی بنام. تقلبی نیستن، اینا رئالیسم هست، واقعا هر دو رئالیسم هست، به خصوص داستایفسکی. در مورد زولا این قش کردن که بیرون، برای هم بهش میگه ناتورالیسم، یعنی طبیعت مهم توضیح داده دیگه تو مقدمه مفصل دیگه، من واردش نمیشم. در مورد زولا میشه اینو نشون داد که واقعا بیرون براش گاهی اوقات از درون مهمتره و توصیفهای درجه یکی میکنه و به حیث فکر میکنه، ولی داستایفسکی نه، داستایفسکی درون خیلی براش مهمه ولی این بیرونه همیشه حضور داره. در از نظر این پاندوله هست، داستایفسکی رو باید برد در کنار تولستوی و بازار قرار داد و حتی بالاتر از تولستوی بازار،
برای اینکه داستایفسکی دچار یه مشکل بیشتری از بازار و تولستوی. بازار که زندگی عادی سالمی داشت، سالم که نه که، ولی منظور اینکه لذت چه میبود؟ منتها داستایفسکی مریض بود، مریض روانی بود، سر داشت. نه اینکه تو به عنوان یه مریض روانی بتونی خودت تو موقعیت رو آن قرار بدی خیلی خواستن. نه اینا هر دوشون هم داستایفسکی، هم داستایفسکی دورتر از دوستایفون سهل نگر میکن قرن 19، اصلا قرن 19 آمد و قرن 19 هم رفت، این نیمه دوم قرن 19 آمد و دوم رفت، ولی تولستوی چون 80 خورده سال عمر کرد تا 1911 مون، یعنی تا 3 سال قبل از انقلاب مون داستایفسکی 80 هم بود. نه چرا پدرش مالی بود،
ولی اون عواقب خیلی
نه اینا همه شون از موقعیت رو مدن بیرون، عواقب از مالیش بد بود،
ولی به هر حال درون خانواده این بود شده بود که مالی اما رعیت نم،
موقعیت
اشرافیش
بوده یا بعد از اینکه تموم شده اومده
اینو نوشته؟ بعد اینکه تموم شده نوشته، یعنی بعد که اومده بیرون اون
یعنی آدم اگر خودش اشراف باشه نمیتونه در مورد
نه 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 اگر تجربه نکرده باشه، تجربه اومدن بیرون از موقعیت که نمیتونه. این همه اشراف داشتیم نوشتن بازا که اومده بیرون، بازا که در حاشیه یه طبقه خودش زندگی میکنه. ببینید
بهترین آدم ها، یعنی منظورم از نظر ما جامعه شناسه و اگر نجبه ممکن آدم های خیلی زشتکاری هم باشن، کسایی هم که در حاشیه طبقه خودشون زندگی، یعنی ارزش های نام طبقات خودشون رو رعایت نمی کنن ولی درون طبقه خودشون تربیت شدن، یعنی علیه طبقه شون شوریدن. بازی که ارزش های نام طبقه خودشون رعایت نمی کنن،
یه آدم حوصرانی. تولستوی هم همینطور، تولستوی هم ارزش های نابطبق خودش رو رعایت نمی کرد، خصوص در مواجهه با رعیت کتک نمی زد رعیت رو، برای رعیت نه وقت نابود میشه از در این دو پارگی.
ببین آرومان مثلا خوانه اون رو مثلا بین این رو مثلا
ما سه چهار نفر تو تاریخ هنر ادبیات ایران داریم که این موقعیت رو داشتن، یعنی در حاشیه طبقه خودشون قرار گرفتن. یکیش ابراهیم گلستان. ابراهیم گلستان در حاشیه موقعیت طبقاتی خودش قرار گرفت. به نظر من که از بهترین هاست، شاید بهترین. فروغ فرخزاد همیشه میگم به برای ابراهیم گلستان مثل سانچو پانزا برای دونکی شد. اونجا سانچو پانزایی که دیگه حالا عرض میدن، چون فرخزاد از موقعیت های سیکرات
میدن
چی؟ بله یعنی ابراهیم گلستان یعنی حرف میدارد سوژگی میبرده ولی سانچو پانزا هست. بعد یکی دیگه حالا اینو که میگم شروع شو عدیب نیستن، بهمن محسس نقاش اونم اشراف زاده بود، اونم در حاشیه طبقه خودش قرار گرفت، نقاشی میکرد.
در من محسسی ببین مثلا هدایت نتونست هیچ وقت در حاشیه طبقه خودش قرار ساده بود،
در من هیچ وقت موقعیت رئال پیدا نمی و قصه هاش هم هیچ، همیشه به شدت تحت تأثیر و زیر قید ارزش های اخلاقی طبقه خودش مثلا میمرد برای طبقهش، یعنی آریستوکراسی قاجار. و تمام مشکل صادر هدایت هم این بود که آریستوکراسی قاجار از این رفته بود و دیگه فقط تو خونه خودشون میتونست این روابط رو تجربه کنه، از در خونه که میمد بیرون دیگه دوره پهلوی اول بود که آریستوکراسی قاجار دیگه معنا نداشت، مسخره بازی.
اینا شخصیت ما توی ادبیات، تو ادبیات فارسی یه نفر هست میشه تا بودی میگو یه در حاشیه بود، نه دیگه همه دهقان هم دهقان هایی هم که اصلا دیگه بیبرنا هست که در موقعیت هم
اونم آره بله چوبک آره، ولی من الان مخواستم گلشیری رو بگیم،
بله مخواستم بگیم گلشیری که فرها گلشیری برای ما رمان ننوشته دیگه، هیچ وقت رمان ننوشته
به دلیل هوش و ذکاوتشه، خاطر یه رمان نمیشده نوشت، دلیل نداره تو هفت جلد بنویسی بذاری تو کتابخونه بگی من رمان نمیشم و سیبیلات هم زرد باشه و احساس کنی که روشن بگی
رمان نمیشه نوشت خود نمیشه، ولی گلشی داستان های بی‌نظیر کاملا نشان نده. رئالیسم ایرانی به نظر تا یه حدودی اگر قرار بود رخ بده باید مدیون گلشیری میبود در ادبیات، در نوشتن.
آره هم توی ایران بودن این مکاتب نوشتن رو بودن این فقط دومانه که داری توی جمعه های دیگه نوری به چه اصلاحی بدهی که چرا رمان هم دارن؟
اگر رمان نتونه رخ بده واقعا بقیه مدیوم هم نمیتونن رئالیسم رو تجربه کنن. ببینید اگر رمان به وجود نمی اومد ما هیچ وقت سینما نداشتیم در معنی که داشتیم. اینقدر واقع چون سینما نمیتونه رئالیستی نباشه، هرچند سینما غیر رئال زیادتر از رئاله، سینما در کونش نمیتونه رئالیستی باشه، اصلا نمیتونه سینما داشته باشه. نه رمان صحت ضروریه. نه دیگه من نمیفهمم رئالیسم توی معماری. آره رئالیسم تو نقاشی آخه با خیلی تصور میکنن رئالیسم در نقاشی یعنی که همون چیزی که میبینیم بکشیم، اون که رئالیسم نیست. اصلا دقیقاً رئالیسم یعنی همون چیزی که میبینیم نکشیم. ولی که اون چیزی که میبینیم، گفتم جلسه قبل، اون چیزی که میبینیم ضرورتا اون چیزی که هست نیست. بخاطر همین به خود درک رئالیسم اینجوری دشوار و پیچیده میشه. نمیبینیم دیگه، ما هیچ وقت واقعیت رو نمیبینیم. نه ببینید
رئالیسم دیدنی نیست، امر رئال امر واقعی دیدنی نیست، تجربه کردنیه. ببین دیدن یه بخشی از تجربه کردن، نه همه یه تجربه کردن.
یه بخشیش هست
قطعا ما در رئالیسم با همون چیزی که میبینیم شروع میکنیم، ولی به همون چیزی که میبینیم اکتفا نمیکنیم. چیز واضحه. من به شما گفتم جلسات قبل در رئالیسم همه تجربه ها مهم هست، نه فقط دیدن. دیدن جز کم اهمیت ترین هاست. فقط همین گفتم دیدن.
بخواد همین رئالیسم برای تو رئالیسم باشی بهت یاد میدن که چجوری همه حواست برات مهم باشه. من همین الان میتونم از همه شما تست بگیرم، شما یکی دو تا حستتون بیشتر کار نمی کنم. اینا تست داره تو روانشناسی. ما با یکی دو حس از خونه میایم بیرون، در حالی که رئالیست بودن مستلزم اینه که شما همه حواستون کار کنه
و بعد راجع به حواستون فکر کنید، راجع به دیدنتون، راجع به شنیدنتون، راجع به لمس کردنتون، چشیدنتون. بله هنرمندا همیشه پتانسیل بیشتری برای رئالیست بودن داره. یکی از مشکلات بزرگ ادبیات فارسی اینه که ادیب شخصیتی جدا از هنرمنده. ادیب ذیل فلسفه خودش میفهمه و عرفان، نه ذیل هنر. هنر میشه مطلقی و ادیب خودش ذیل فلسفه رو برنده. عملا ادبیات به اون معنا که باید رخ بده نمیده، در حالی که ما توی ترم متوجه شدیم ادبیات مدرن ذیل هنر رخ میده نه ذیل فلسفه و ادبیات چیز عرفان. درست؟ روی فلسفه تأثیر میذاره ولی ذیل فلسفه رخ نمیده. در ایران ذیل فلسفه و عرفان ادبیات، یعنی منظورم قصه نویسی به خصوص، ذیل شعر خودشو سامان داده. شعر هم که ذیل عرفان بوده نه هنر. البته رندی ادبیات دیگه، رندی ادبیات. برای اینکه ادبیات اگه ذیل هنر خودشو میفهمید و خیلی از این امتیازهایی که ادبا در تاریخ ایران داشتن رو به دست نمی آورد. ادبا خیلی شأن و منزلت بالایی دارن در نظام دیوان سالاری ایران، در حالی که هنرمندا رو همیشه تو قبرستون غیر مسلمان ها خاک میکردن. همیشه تئاتریش، موزیسینش، یعنی وقتی میمردن تو همین دوره قاجار. از پهلوی اینجوری نیست و ما هم در جمهوری اسلامی اینجوری نیست. تا دوره قاجار هر هنرمندی میبرد سریع جسدشو بلند میکردن میبردن قهرمان قبرستون غیر مسلمان که نجس نشه. و ادبا خوب دلشون نمیخواست آخر عاقبتشون اینجوری باشه، بنابراین خودشون ذیل فلسفه تعریف کردن. منتها خبر نداشتن که با این تعریف هیچی از تولید نخواهند کرد که ما بشید بتونیم بهش ببالیم بگیم آقا این ادبیات جدید. و جلسه بعد گفتم تا 17 که فرجه است ما حضوری برگزار میکنیم. درست؟ اگر بعد 17 مجبور شدیم جلسه واسه جبران برگزار کنیم، اون رو مجازی برگزار کنیم. یکی تلاشمون که برگزار کنیم ولی حضوری برگزار کنیم، ولی به بعد لپتاپ میاریم اینجا و به صورت ترکیبی مجازی حضوری شد.
17
به سلامتی احسان ما 27 مجازی شد که مجازی
شد.
نه
باید وسط اون حالا حالات روانشناسی باشیم، حالات اجتماعی باشیم، همچین بینی باشه چون میشه هنر ما کار غذاخوران آزاد است، ولی تاثیر از رو میگیره از اون جامعه.
آقا درد میدید و از هنرمونه خیلی آرتیستیکی نیست، این هنری نیست، این سوسیولوژیکه، این کانتکس کاملا مناسبات اجتماعی داره. من درک میکنم هنرمونه یه بخش شاید نیست، هنرمونه یه فرم ویژه داره،
من به طور کلی در همین چیز اعتقاد دارم. خب بریم تو، من یه کلاس دیگه دارم برای جلسه آینده. ما بحث رئالیسم رو ادامه میدیم، منتها مرد ایوانیلیچ، ما مرد ایوانیلیچ رو تفسیر میکنیم، اون چیزی که در نهایت به عنوان دستنوشته دوم ازتون میخوام به این مرد ایوانیلیچ ربط داره. یه فیلم هم باید ببینیم. سرکر بگم
میگم